به بررسی نظام سلطنت 2500 ساله و مفاسد مشترک دوران قاجار و پهلوی می‌پردازد. مطالعه کتاب فضای جدیدی را در ذهن مخاطب ایجاد و زمینه ترغیب برای مطالعه بیشتر را فراهم می‌کند. با توجه به استحباب و فشردگی صفوف و اولویت تکمیل صفوف مقدم از نمازگزاران محترمی که در این مسئله و همچنین تمرکز شعارها از طریق تریبون همکاری به عمل می‌آورند تشکر می‌کنیم. ضمناً کتابی که ذکر شد با 30% تخفیف در معرض انتخاب نمازگزاران محترم قرار گرفته است. نمازگزاران محترم می‌توانند هر گونه نقد و نظر و پیشنهاد خود را در مورد بخش‌های مختلف مراسم نماز جمعه تهران از طریق سامانه پیامکی 68-68 اعلام فرمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. آمریکا قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی با نگاه استکباری همواره به ایران به عنوان حیات خلوت خود می نگریست و از زمان پیروزی انقلاب اسلامی نیز هرچه در توان داشت علیه این ملت بزرگ جنایات بسیاری را مرتکب شد، مانند کودتای 28 مرداد و بازگرداندن رژیم پهلوی، همکاری در کشتار 16 آذر دانشجویان، تأسیس سازمان مخوف ساواک، تحمیل قانون کاپیتالیسیون و تحقیر ملت ایران، تبدیل سفارت خود در تهران به لانه جاسوسی، مصادره اموال قانونی ایران، حمله نظامی به طبس، کودتای نظامی نوژه، جنگ تحمیلی و حمایت تسلیحاتی و اطلاعاتی از صدام، تأمین سلاح‌های شیمیایی عراق علیه ایران، حمله به کشتی‌ها و سکوهای نفتی ایران در جنگ تحمیلی، ساقط کردن هواپیماهای مسافربری ایران در خلیج فارس، حمایت از سازمان منافقین، اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران، تهاجم فرهنگی و جنگ نرم علیه ایران اسلامی، اقدامات ضد حقوق بشری علیه ایران، ساخت فیلم‌های ضد ایرانی و ضد اسلامی، حمایت‌های مالی و تبلیغاتی از فتنه‌ها و اختشاشات، ترور دانشمندان هسته‌ای ایران، نقض پیمان‌ها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی مرتبط با ایران. اکنون هم دولت عهد شکن و تروریست پرور آمریکا گسترده‌تر از گذشته به تلاش‌های مذبوحانه خود ادامه داده و آخرین تیرهای خود را به ترکش گذاشته است تا به گمان خود پرچم اسلام را فرود آورد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. میخواهند نور خدا را با دهانهایشان خاموش کنند ولی خدا کامل کننده نور خیش است اگرچه کافران را خوش نیاید. ما نمازگزاران جمعه با حضور در این مراسم ضمن تجدید بیعت با حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و نائب برحقش مقام معظم رهبری مراتب انزجار خود را از دولت مستکبر و عهد شکن آمریکا اعلام داشته و فریاد برمی آوریم: مرگ بر آمریکا! مرگ بر اسرائیل! مرگ بر انگلیس! مرگ بر آل سعود! از نمازگزاران محترم به خاطر رعایت سکوت و آمادگی برای استماع خطبه‌ها تشکر می‌کنیم و همکنون توجه نمازگزاران محترم را به خطبه‌های نماز جمعه تهران توسط خطیب ارجمند حجت الاسلام و المسلمین صدیقی جلب می نماییم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بفرمایید بفرمایید بفرمایید. الحمدلله. السلام علیک یا بقیت الله سیدنا مولانا یا صاحب الزمان، عرفنا و ادرکنا، نحن ضیوفک نحن جارک اجلنا انزل الینا بحق جدتك فاطمه. السلام عليك يا بقيه الله سيدنا مولانا، نحن ضيوفك اذفنا. سلام عليكم جميعا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و صلاة على خاتم المرسلین سیدنا ابی القاسم محمد. و آله المعصومین سیم الحجه بقیت الله فی العالمین. ارواحنا و ارواح من سواه فدا و لعن علی اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوى الله. تقوا از نعمت‌های فراگیری است که همه نعمت‌ها در پوشش تقوا حفاظت می‌شود. به کسانی که اهل تقوا هستند پروردگار عزیز امور آنها را خودش سامان می‌دهد. یکی از اموری که در قرآن شریف استفاده می شود این است که تقوا خود شکر نعمت هاست. در قرآن کریم آمده است که ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله. خدای متعال در جنگ بدر شما رو یاری کرد در حالی که شما عزتی، قدرتی، نیرویی که با اون غالب بشید نداشتید. جنگ بدر نقطه عطفی است در تاریخ مصاف حق و باطل و الگویی که ما در مصاف با امریکا و طاغوت‌های زمان خودمون برداشتیم، خصوصا در جنگ 8 ساله طی مسیر بدریون بود که ما در زیارتنامه حضرت اول فضل العباس هم از جمله مدال‌هایی که این بزرگوار دارن اشهد انک مضیت علی ما مضا به البدریون. شما راه بدری ها رو رفتید، یعنی نیروی شما برابری با نیروی دشمن نداشت ولی شما خدا را می دیدید. نه دشمنان غدار را. در جنگ بدر خدا ملائکه نازل کرد، صفوفی از ملک در کنار رزمندگان که 313 نفر بودند زیر پرچم رسول خدا می جنگیدند و دشمنان را نابود می کردند. بعد از بازگو کردن این نعمت که برای ما آموزه است، خوب امتحان بدید. خدا وعده های خودش رو در تاریخ عملی کرده، حرف نیست. خدا دشمنان شما را در جبهه مقاومت و استقامت شما با نیروهای غیبی از پادر میاره. نگران نباشید، اگه شما استقامت کنید، برای خدا بپاخیزید و از مشکلات نهراسید، خدا نیروهای آسمانی رو، عرشی رو در کنار شما قرار میده. فاتقوا الله لعلكم تشکرون. حالا شما که 313 نفر بودید، به امکاناتتون هم نسبت به امکانات دشمن اصلا به حساب نمی اومد، عده شما هم در برابر عده اونها خیلی کم بود، خدا که اینجور لطف کرد، اینجور کمکتون کرد، اینجور دشمن مغرورتون رو سرافکنده کرد، اینجور راه جدیدی برای مظلوم و مستضعف باز شد، شما باید چیکار کنید که شکر کرده باشید، نمک شناسی کرده باشید؟ فتقوا الله، تقوا پیشه کنید. تقوا شکر نعمت هاست. ما غرق در نعمت های خدا هستیم و این بدر ایران ما هم یک بار دوبار نبوده. تا به امروز ما با دست غیب خدا اقتدار یافتیم و قدرتمون همچنان رو به افزایش است. اگر ما بخوایم بندگان شاکر، ملت شاکر، مردان شاکر، زنان شاکر، جوانان شکرگزار باشیم، باید رعایت تقوای الهی رو بکنیم و رعایت تقوا در بعد فکری هم خودمون درست فکر کنیم، اعتقاداتمون رو واقعا حساس باشیم. دشمن امروز جنگ اعتقادی رو در رأس برنامه ها قرار داده و با همه مقدسات ما به جنگ آمده. این که میبینید مشکلات اخلاقی دامن زده میشود به فحشا، منکرات، به این شبکه های مجازی در یک حجمه بسیار جهنمی اینجور دارن بمباران میکنند، چون با فساد عقیده، با فساد عملی، فساد عقیده ای هم پیش خواهد آمد. قرآن شریف میفرماید ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. نه گناهان زیادها، بعض گناهان کیفیتش خیلی بالاست، به هم زدن امنیت، مخدوش کردن عفت عمومی، ناامن کردن اقتصاد. ممکنه یه نفر یه کاری بکنه، با یه تصمیم نابجای ارضی مدتها مردم گرفتار چالش اقتصادی، نگرانی و اضطراب باشن. یه تصمیم بود اما اثرش مال اون روز نبود. این آتشی بود که همچنان دارد میسوزاند و تلفات میگیرد. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، کسانی که اساءوا السوء افعل تفضیله، نه اینکه گناهان زیاد. یک گناه سخت میکنه، یک گناه شدید میکنه، یه گناه زیانباری که مردم با اون گناه تحت فشارها پرس میشن، استخونهاشون شکسته میشه، و نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه یواش یواش اصلا با اصل ولایت و توحید و نظام و دین در بیفتن و علنن هم حرفای بزنن خلاف حرفای انبیا و ائمه. ان کذبوا با آیات الله و کانوا بها یستهزئون. ما در خطبه اول در محضر شما بزرگواران سر سفره سوره مبارکه حمد فاتحه الکتاب سبع مثانی قرار داشتیم و پیام های آیات کریمه سوره ای که خدا به ما منت گذاشته، خدا به ما نماز داده. چه نمازی؟ نمازی که انرژی زندگیه، نمازی که پناه ما در همه مشکلاته. استعینوا بالصبر و الصلاة. من از شما نمازگزاران عزیز، خصوصا جوانهایی که قدم به عرصه سازندگی دارن میگذارن، برای آیندهشون میخوان مفید باشن، توقع دارم کما اینکه شما از من توقع دارید که یک طرفه نباشد. ما خدا را از یاد نبریم، ما خدا داریم، خدا دستش بسته نیست، خدا بن‌بست ندارد. ان الله علی کل شیء قدیر. قدرت او بیکران است. این قدرت لایزال و لایتناها به ما در مشکلات پناهگاه نشون داده و یکی از پناهگاه هایی که خدا خودش به ما بی پناهان ارائه تعریف کرده، استعینوا بالصبر و الصلاة. حالا که میبینید مردم ما در فشارهای عجیبی با سوء مدیریت ها قرار گرفتن، من چند روزی که مشهد بودم تماسم با زائرین همینجور قدم به قدم مشمول محبت بودیم، بعضی ها گریه می کردن از فشار و مشکلات اقتصادی که دارن. می گفتن به کی بگیم، به کجا پناه ببریم، چی بکنیم؟ خب ما باید تدبیر داشته باشیم، برنامه داشته باشیم، مسئولین ما باید بیدار بشن، باید خدا رو در نظر بگیرن، باید مشکلات اقتصادی رو حل کنن، باید حاشیه سازی نکنن، باید واقعیات جامعه رو و عللی رو که باعث شده چون این مشکلاتی برای قشر عظیمی از مردم ما پیش اومده، باید توبه کنن، باید برگردن، کمر ببندن، خادم باشن. حرفایی که همه را میرنجاند در این حال حاشیه سازیه. وقتی جواب درست به مشکلات داده نشد، باید یه فضای دیگری رو به وجود بیاریم، سرگرمی بشه برای من. اونا جای خودش، مسئولین مسئولیت دارن و تصمیم‌های نپختشون رو باید جبران کنن و باید از مردم و از خدا عذرخواهی کنن. اما عموم ما، خدا 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 چی شده؟ مگه خزینه خدا خالی شده؟ مگه خدا از خدایش استعفا داده؟ خدا میفرماید استعینوا بالصبر و الصلاة. هم از صبر روزه بگیرید، یکی از مصادیق صبر روزه است. روزه در شرایط اقتصادی همون صرفه‌جوییه، همون کنترل مصرفه. اون وقت روزه آدم اگر با اون هدفی که خدا تشریع فرموده آثار و برکات زیادی داره، یکی از مسائلش، یکی از آثار و برکاتش اینه که کمک میکنه ما از اسرافاتمون جلوگیری میکنیم، به مقدار ضرورت از امکانات استفاده میکنیم. ولی مهمتر از او ارتباط با خداست. این دهن بستی، دهانی باز شد و در کنار روزه نماز، نماز پناهگاهه. خداوند متعال در این نمازی که پناهگاه ما هم در برابر آتش جهنم است، کسی که نماز میخواند فحشا و منکر رو کنار میگذارد و از آتش سوزان جهنم و از عذابهای عالم برزخ در سنگر نماز حفاظت می شود و در دنیا هم خدا به طور مطلق نماز رو چقدر افرادی ما سراغ داریم که در گرفتاری هاشون نماز خوندن و مشکلشون حل شد، هم در مشکلات علمی ابو علی سینا وقتی در معماهای فلسفی و عقلی خودش گیر میکرد و فکرش به جایی نمیرسید نماز میخوند و مشکل علمیش حل میشد. در مسائل اقتصادی هم قطعا بدانید شما پناه به خدا ببرید، نماز بخوانید، نماز استغاثه و حضرت زهرا سلام الله علیها بخوانید، نماز جعفر طیار بخوانیم، نماز امام زمان بخوانیم، به این همه نمازهای متنوع که هر کدامش گنجی است که با همه دنیا قابل معاوضه نیست. در این گنج عظیم سوره مبارکه فاتحه سفره خداست که در نماز برای پذیرایی دل ما گسترده شده است. در این آیه مبارکه ایاک نعبد و ایاک نستعین، خب مطالبی رو طی خطبه ها به محضر شریف شما بزرگان بزرگواران، دعوتی های خدا، مهمان های خدا که همه مکرمید، خدا احترامتون گذاشته، به نماز این چنین دعوت کرده، ید الله مع الجماعه، خواسته دست نوازشش بر سر همه شما باشه، نماز جمعه قرار داده است، نماز جمعه ذکر الله است، پر کردن گسست هاست، اون قطع شدن سیم دل رو نماز جمعه وصل میکنه، فسعوا الى ذکر الله. در ایاک نعبد و ایاک نستعین به خدا عرضه میداریم که فقط تو معبود منی، من هیچ کی و هیچی رو نمیپرستم، من دلم عاشق توست، دل به غیر تو نمیدهم، من تحت فرمان تو هم، فرمان از غیر تو نمیبرم، من در برابر تو سر به آستان تو میگذارم، سر به آستان کسی نگذاشتم و نمیگذارم. خب اگر ایاک نعبد عبادت مخصوص خداست، فلسفه سجده که بعضی ها اشکال میکنند و سجده بر خاک و سجده بر تربت، این رو انشاءالله در یک خطبه ای به محضر شما توضیح میدیم. در اینجا راجع به ایاک نستعین یکی دو جمله عرض بکنم. ما به خدای متعال انشاءالله دروغ که نمیخواییم بگیم، تازگی ها گاهی من در نمازم وحشتم میگیره، میگم خدایا یک کسی با گناهش به جهنم میره، نکنه من با نمازم به جهنم برم، نکنه حواسم جمع نباشه، تو نمازم یه جاش ریا باشه، یه جاش خراب بشه، این نماز نماز نیست، این گودال جهنم است. فویل للمصلین. از همه شما بزرگوارانم در این دوره سفید شدن موهامون التماس و دعا داریم، در محرابمون مشرک نباشیم، در این تریبون هامون بلنگوی نفسمون نباشیم، خدا را در نظر بگیریم و دل شما را با خدای خودمون وصل کنیم، خودمونم دنبال شما به خدا وصل بشه. این که ایاک نستعین، خدا من از تو استعانت میکنم، فقط از هیچ کسی در هیچ شرایطی من کمک نمیخوام، فقط از خودت کمک میخوام. این فقط از خودت کمک میخوام با شفاعت چگونه سازش دارد؟ ما به محضر امام رضا میریم، ما مریض پیدا میکنیم، خیلی جاها دستمون از همه جا که کوتاه میشه میگیم امام مهربانی داریم، میریم مشهد مشکلمون حل میشه. چقدر شما از این روزنه رحمت استفاده کردید؟ شما حضرت ابوالفضل رو شفیع قرار میدید، حضرت علی اصغر رو شفیع قرار میدید، آیا این با ایاک نعبد و ایاک نستعین ناسازگاری دارد؟ در این رابطه شفاعت رو در قرآن کریم یه مروری که در آیات شفاعت شد چند نکته قابل بازگو کردن است. یکی این که شفاعت یه قانون کلی در عالم خلقته. به این آیه کریمه ملاحظه بفرمایید. خداوند عزیز در آیه شریفه ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام فی سته ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه. الله ربوبیت خودش رو به ما افتخار میده. ان ربکم الله، رب شما، مالک شما، مربی شما، مدبر شما الله هست. اسم جلاله الله هست، جامع همه خوبی هاست. کدوم الله؟ اللهی که همه چیز رو او خلق کرده، در 6 دوره خلق فرموده، بعد بر عریکه قدرت و تدبیر استقرار پیدا کرده. یدبر الامر، خدا امور رو تدبیر میکنه، یعنی عالم عالم اسباب است، هر چیزی در جای خودش، هم خودش برای دیگر موجودات جایگاهی و نقشی دارد و هم دیگر موجودات برای او. ما من شفیع الا من بعد اذنه. عالم که عالم اسبابه، آب میخوریم، آب خودش یه نوع شفیع برای ما، آب نخوریم ما سیراب نمیشیم، غذا میخوریم، غذا نخوریم ما سیر نمیشیم، دکتر میریم، دکتر نریم بیماریمون یا خوب نمیشه یا دیر خوب میشه. اما آیا غذا خوردن اثر داره؟ آب خوردن اثر داره؟ یا نه، این اسباب مسبباته. اثر آب رو خدای متعال قرار داده. افرئیتم ما تشربون، اونی که شما شرب میکنید خدا نازل کرده، اثرش هم از خداست. خدای متعال عالم رو عالم شفاعت عمومی قرار داده، همه چیز نسبت به همه چیز شفاعت داره. این قانون عمومی عالم خلقت است. اما در مرحله تشریع، آیه ای که من فقط همین آیه رو میخونم و انشاءالله این خطبه را به پایان میرسونیم، این است که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، سوره مائده آیه 35. اینجا خدای متعال اول امر به تقوا میکنه، بعد دستور میدهد شما که به سالک الاللهید و سفرتون به سوی خداست، خیلی مرحله حساسه. و ابتغوا الیه الوسیله، با وسیله بیاید، با توسل بیاید به پیشگاه خدا، که توسل یک قسمتش استشفاعه، یک قسمتش استشفاست، یک قسمتش استنصار است، که انشاءالله توضیحش در خطبه های دیگر به شرط عمر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. استغفر الله لی و لکم، اوصیکم عباد الله به تقوى الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. صلی علی محمد.